بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: ادعوني أستجب لكم. من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: أعتذر إليك يا إلهي منهن ومن نظائرهن اعتذار الندامة يكون واعظا لما بين يدي من أشباههن. فصل على محمد وآله. واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين. از دعاهای صحیفه شریفه حضرت سجاد علیه السلام بهره می گرفتیم. قسمت های مختلفی از این مجموعه نفیسه دعا مورد صحبت قرار می گرفت و دعای 38 مورد صحبت بود. بخش آخر این دعا که همین جملاتی بود که قرائت شد باقی مونده که انشاءالله امشب به عرضتون می رسد، باز از بخش های دیگر این مجموعه انشاءالله بهره می گیریم. در این دعای شریف عذرخواهی به پیشگاه پروردگار بود در ارتباط با مسائلی. دعا که عرض می شد ارتباط گیری با پروردگار است، توجه به خداست، گاهی به صورت درخواست چیزیست، گاهی خیر به صورت یاد خداست، ذکر خداست، بدون اینکه درخواستی در کار باشه. گاهی در یک ساعت‌های معینی انسان تصمیم دارد خدا رو یاد کند با عباراتی و دعاهای مخصوص، گاهی خیر به هر صورتی که به اصطلاح اهل دعا چه به صورت ذکر باشد، چه به صورت ورد باشد، چه به صورت دعا باشد، که معمولاً چنین تقسیمی تکرار شد در گفته‌های گذشته در ارتباط با دعا شده و به هر صورتی از این صورت‌ها باشه خیلی مهمه. هر چه فکر کنیم در ارتباط با اهمیت مسئله دعا بیشتر از آن اهمیت دارد. اونچه که از تعبیرهای قرآن کریم و از احادیث شریفه معتبری که رسیده است برخورد داریم این چنینه که مسئله دعا و تضرع در پیشگاه پروردگار و به یاد خدا بودن و تواضع در پیشگاه حضرت حق و هرچه بیشتر حالت ذلت در پیشگاه پروردگار اظهار نمودن فوق اون چه فکر کنیم اهمیت داره. تا اونجایی که آیه‌ای که معمولاً می‌خوندیم ابتدای صحبت مطلب بسیار مهمی که فراوان تکرار شد و تعمد در تکرارش هست این است که خداوند متعال به پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی می فرماید که به بندگان ما بگو اگر دعای شما نباشد به شما اعتنا نداریم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. مقدار انسان با توجه بیشتری به این آیه شریفه و مطلبی که در این آیه هست توجه داشته باشیم خیلی عجیبه. پیامبر ما به مردم بگو اگر دعای شما نباشه مورد اعتنای من خدا نیستید. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اینه که به هر صورتی انسان بتونه در اجتماع تنها خانه خودش مسجد بیابان به صورتهای مختلف هر جا مناسب دید این ارتباطش رو با پروردگار به کار بگیرد و از این ارتباط بهره‌مند بشه بجاست و بسیار مورد تأکیده. با این مناسبت بحث دعا گفتیم که ببینیم از این دعاهای حضرت سجاد علیه السلام چگونه استفاده میکنیم. در ارتباط با این دعای 38 حضرت به صورت عذرخواهی در پیشگاه خداوند متعال از مسائلی به حضرت حق عرض میکردن که خدایا عذر میخواهم از پیشگاه تو، عذر میخواهم که چنین برنامه های رخ داد و من رعایت نکردم. که به صورت ترجمه این چند سطر اول را قرائت کرده باشم که زمینه مطلبی که خوندم روشن تر باشه. اللهم انی اعتذر الیک. خدایا من عذرخواهی میکنم به پیشگاه تو، یعنی توبه میکنم، عذر میخوام. که چی شده؟ اگر مظلومی در حضور من مورد ظلم قرار گرفت و من کمکش نکردم. مشخص به هر صورتی که انسان بتواند قدرت داشته باشد که جلو ظلم ظالم را بگیرد اگر این کارو نکنه اون وقت کار خلافی است جای عذرخواهی داره. اگر چنین چیزی بوده عذرخواهی میکنم. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره و من معروف استی الی فلم اشکره. و عذر میخوام اگر کسی به من محبت کرده من شکر نکردم. به جبران کردن اون محبت یا به ثنا گفتن به نسبت متناسب در ارتباط با اون محبت. و عذرخواهی میکنم اگر کسی به من بدی کرده بعد آمده پشیمانی خودشو اعلام میکنه که من بد کردم ببخشید و من نبخشیدم، سخت گرفتم. و از نیازمندی که حاجتشو نزد من آورده است منم میتوانستم نیاز او را برطرف کنم، حالا نیاز مالیست، نیاز گرفتاریست، ولی این کارو نکردم، عذر میخوام. و از حق هر مؤمنی که به گردن من آمد و من حقش را ادا نکردم و از عیبی که این عیب از مؤمنی برای من آشکار شد ولی من پنهانش نکردم و از هر گناهی که پیش آمد و من از اون گناه فاصله نگرفتم. اینا هر جمله شو توضیح دادیم در هر بخشی در جلسات قبل، توضیحات مناسب بعضی از آیات و روایات مناسبش گفته شد. حالا بعد از این مسائل این بخش باقی مونده که به صورت خاصی باز تذکری درش هست، عبارت بود که خوندم. اعتذر الیک یا الهی منهن و من نظائرهن. خدایا از همه اینها که گفتم، از این خلافهایی که صحبت شد، ناچارم تذکر بدم و تکرار کنم که ائمه چطور این حرفا رو میزنن. یه مکرر صحبت چه کردیم، چون حرف لازمی بوده تکرارم کردیم که اونها که عذرخواهی میکنن از خداوند استغفار بکنن، اون یه حساب غیر از این استغفارهای ماست. یعنی جون نیست که گناهی در کار باشه که استغفار کنن. پس چرا استغفار میکنن؟ استغفارشون چگونه است؟ این صحبت شده مکرر. و الا اونها معصومند به ادله عقلی و نقلی. گناهی برای این بزرگواران نیست، گناهی که ما به ذهنمون بیاد. و چیست مسئله؟ تکرار شده دیگه، حالا باز وارد این بحث نمیشم. همینقدر اشاره میکنم که اگه کسی نبوده بداند که این استغفارها، عذرخواهیها به این صورتهای مختلف از ائمه این معنای خاص خودشو داره که در جای خودش توضیح داده شد. خدایا عذرخواهی میکنم از این خلاف ها و از نظائر اینها، چیزهایی که نظیر این خلاف ها باشه. چه جور عذرخواهی؟ عذرخواهی که پشیمانی است، نه اینکه به زبان میگم عذر میخوام ببخشید. نه، به حقیقت دل انسان در این عذرخواهی ها پشیمان باشه. یعنی از خلافی که مرتکب شده، حالا هر خلافی، استغفار که می کند به پیشگاه خداوند متعال که عذرخواهی می کند، توبه می کند، ندامت داشته باشد. ندامت یعنی از اون کار پشیمان باشه به حقیقت، به گونه ای که ناراحت است که چرا من این کار را انجام دادم. پشیمان باشه. اعتذار ندامت، به گونه‌ای پشیمان باشم که این پشیمانی واعظ باشد مرا، منع کند مرا، منزجر کند مرا از معصیت‌هایی که پیش میاد، مرا باز بدارد، به گونه حقیقت داشته باشد این پشیمانی، این ناراحتی از گناه‌های گذشته که در ارتباط با اونچه از گناه‌ها پیش بیاد، این پشیمانی واعظ من باشه. وعظ معناش زجره، یعنی جلوگیری کردن. به واعظ هم که گفته میشه واعظ، چون نصیحت میکنه و جلوگیری میکنه از نادرستی ها. معنی وعظ اینه. این ندامت و پشیمانی من از کارهای خلاف گذشتم به گونه‌ای باشد که واعظ باشد، مانع باشد، جلوگیر باشد. از چی؟ از اون چه که در مقابل من قرار خواهد گرفت، اون چه در ارتباط با اونها از معاصی قرار میگیرم، اون چه پیش میاد از معاصی، ندامت من، پشیمانی من چنون واقعیت داشته باشد که مانع بشود از گناه‌هایی که پیش میاد. لما بین یدی من اشباههن فصل علی محمد و آله. پس درود بفرست بر وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و آلشون. اینجا یک حدیث نسبتا لطیفی در ارتباط با صلوات به نظر رسید که به عرضتون برسد، که یکی دو تا حدیث بسیار بسیار مهم در دعاهای دیگم و در همین دعا که صلوات بود براتون عرض کردم. و هممون میدونیم که مسئله صلوات از بهترین کارهای ارزنده مهم است و حضرت هم در این دعاها به طور معمول گاهی یک صلوات، گاهی دو صلوات، گاهی بیشتر. بعضی از این دعاها هست که درش 8 صلوات هست. همینطور که شروع میشه قسمت به قسمت با صلوات شروع میشه، اون وقت در ارتباط با صلوات روایات بسیار مهمی به عرضتون رسیده. این روایت هم از لطافت خاصی برخوردار هست، لذا به عرضتون میرسد. یکیش اینه که در کتاب شریف کافی، کتاب دعا، جلد 2، صفحه 495، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمع ابي رجلا متعلقا بالبيت، آقا حضرت باقر علیه السلام را امام ششم علیه السلام میفرمایند که دیدن که کسی دستشو به بیت گرفته، تعلق به بیت. حالا گاهی میشه اون درب خانه افراد اونجا دستشون رو میگیرن، که از جاهای بسیار بسیار مهم است برای تضرع در پیشگاه خداوند و توبه و انابه، یا خیر همینطوری دستشو به دیوار بیت گذاشته باشه. به بیت تعلق پیدا کرده بود. دیدن این شخصی که متعلق به بیت است چنین میگوید: اللهم صل علی محمد. فقال له، همینقدر، فقط اسم خود پیغمبر اکرم رو میبره، آل رو نمیگه، اهل بیت نمیگه. پیغمبر اکرم را درود میفرستد بدون اینکه ذکر آل و اهل بیت بکند. آقا حضرت باقر علیه السلام بهش فرمودن یا عبدالله لا تبترها، ای بنده خدا درودت را صلواتت را اینچنین نکن که کوتاه باشه، ناقص باشه. ابتر چیزیست که ناقصه، این تعبیری دیگه میشه اون چه اینجا مناسب عرض کنیم اینه که ناقص کردن کاری. مثل اینکه گفته میشه که اگر کسی کاری شروع کند بسم الله نگوید اون کارش ابتر یعنی ناقص خواهد بود. این چه این است که فرمودن ناقص نکن این درود که میفرستی، صلواتی که میفرستی ناقص نکن. لا تظلمنا حقنا و به ما خاندان رسالت هم با این چنین کارت ظلم مکن که نام ما رو نمیبری. لا تظلمنا حقنا. قل اللهم صل على محمد و اهل بیته. حدیث دیگری هم که مناسب به نظر رسید عرض کنم براتون. قال دخلت على ابي الحسن الرضا عليه السلام، این هم در همین کتاب الدعا و جلد دوم کتاب شریف کافی است، صفحه 494. شخصی خدمت حضرت رضا علیه السلام رسید، عبدالله ابن دهقان خدمت حضرت رسید. فقال لی ما معنا قوله و ذکر اسم ربه فصلا. حضرت رضا علیه السلام سوال کردن از این جناب، از این دوستشون، از این صحابی، پرسیدن که این آیه شریفه معناش قد افلح من تزکا فذکر اسم ربه فصلا. در قرآن کریم مسئله تزکیه مکرر یاد شده که رستگار کسی است که به خودش برسه. و واقعیت همینه، اگر انسان همه چیزو بدانه، همه عنوانها رو پیدا کنه، اما به خودش نرسه که آدم بشه، تزکیه بشه، تصفیه بشه، ضرر کرد. هر عنوانی هم پیدا کرده باشه از عناوین مهم دنیوی و همه چیز رو هم دانسته باشه، به جای خودش خیلی از اینا امتیازاتی است، ولی رستگاری درش نیست. کی رستگار می شود انسان؟ وقتی که به خودش برسه. دقیق مراقب جدی باشه در هر آن که در این آنی که برش دارد میگذرد در جهت تزکیه و تصفیه و در مسیر درستی است یا خیر، یا اینکه خیر در حالت نادرستی است. این توجه داشته باشه. این دو قرآن سخت تکرار کرده، 11 سوگند گاهی برای این مطلب آمده، و لیل ازا یخشا تا آخر که 11 قسم که مکرر صحبت. وقتی یک آیه هم این آیه است که قد افلح من تزکا، رستگار کسی که خودش برسه. بعد چی؟ و ذکر اسم ربه فصلا، و ذکر کند پروردگار خود را. بعد هم صلا. صلا یعنی چی؟ هر دادش پرسیدن این آیه معناش چی؟ فرمودن چیه معنی این آیه؟ ما معنا قوله و ذکر اسم ربه فصلا که در سوره مبارکه اعلا و آیه 15 همه قلت کل ما ذکر اسم ربه قام فصلا. گفتم آقا معناش این میشه دیگه، یعنی که هر وقت اسم خدا رو آورد رستگار کسی است که به خودش برسه و ذکر اسم ربه خدای خودش رو یاد کنه، بعدم هر وقت خدا رو یاد کرد چیکار کنه؟ نماز بخونه. فصلا نماز بخونه. حضرت فرمودن که این که کار مشکلی است که آدم هر وقت گفت خدا نشسته میگه یا الله، پا شده میگه یا الله، و امثال ذالک راه میره میگه یا الله، بعد نماز بخونه. فرمودن که این که شتت است، شتت یعنی کار دشوار و مشکل. اون گفتش که معناش اینه که کلما ذکر اسم ربهی قام فصدا، فقال لی حضرت، من که اینجور معنا کردم، آقای امام هشتم از من پرسیدن، من برای حضرت اینجور معنا کردم، فرماندن که لقد کلف الله، خداوند متعال تکلیف کرده از عزوجل هازا شتتا، تکلیفی که تکلف داره، زحمت داره، که هر وقت آدم تا گفت خدا واسه نماز بخونه که مشکل میشه که. فقلت و جعلت و فداک فکیفه هو، گفتم قربانتون پس چیه معناش؟ فقال کلما ذکر اسم ربهی، هر وقت خدا رو یاد میکند، صلا علی محمد و آله، خدا رو که یاد کرد، اون وقت درود بر پیغمبر اکرم و آل پیغمبر اکرم رو فراموش نکنه. منظور اینه که فصلا اینه، نه اینکه پاشو و نماز بخونه که اون کار مشکل و دشواری خواهد شد. نتیجتاً چنین شد که حضرتش بعد از این مسئله درود و مطرح کردن، اعتذر الیک یا الهی من هن و من نظائرهن اعتذار ندامت یکون واعظا لما بین یدی من اشباهن فصل علی محمد و آله. پس این ندامت این خصوصیات داشته باشه، خدایا از خلافهایی که کردم پشیمانم. چجور پشیمانی؟ پشیمانی که این پشیمانی واعظ باشد، زاجر باشد، مانع باشد مرا از مرتکب گناه شدن نسبت به گناهی که پیش بیاد. و همچنین این ندامت من، این پشیمانی من اونچنون باشه که وجع الندامتی علا ما وقعت فیه من الزلات و عزمی علا ترک ما یعرض لی من السیئات توبتن توجب لی محبتک. این ندامت من، پشیمانی و توبه من چنان توبه باشه که محبت تو رو جلب کنه، یعنی تو منو دوست داشته باشی، تو نسبت به من محبت بورزی. وجعل ندامتی علی ما وقعت فیه، این پشیمانی نسبت به کارهای خلافی که درش واقع شدم، از زلات و لغزش ها، بعضی بین زلات و سیئات این تفاوت رو گذاشتن، گفتن که زلات معمولا گناهایی است که من غیر قصدن پیش میاد، اون وقت سیئات هم خیلی گناهایی است که با قصد. در هر حال اگرم باشه گاه گاهی بین معانی است و الا شاید کلیتش خیلی مشخص نباشه. ندامت من در ارتباط با خلاف هایی که درش واقع شدم، از زلات و لغزش ها، این ندامت مرا و تصمیمی که من میگیرم بر اثر این ندامت که قبلا گفتم که ترک کنم گناه ها را که همین حالا صحبتش شد، و عزمی علی ترک ما یعرض لی من السیئات، این ندامت این چنینی را توبهی قرار بده که موجب محبت تو برای من بشه. توجب لی محبتک یا محبت توابین، ای پروردگاری که توبه کنندگار رو دوست داری، این توبه از اون توبه هایی باشه که موجب بشه که تو دوست داشته بشه برام. که البته اگر انسان چنین توبه های جدی داشته باشد معلومه که خداوند متعال محبت میکنه، لطف میکنه و دوست دارد، همینطور که قرآن فرموده است دوست دارد توابین را، اونایی که توبه میکنن دوست داره، اونچنان دوست دارد و دوستی میکند که گناهش رو تبدیل میکنه به حسنه، اونچنان محبت میکند خداوند متعال که گناهش رو که تبدیل به حسنه میکند هیچ چیزهایی هم دستی بهش میده، دست بهش میده. یعنی لطفهایی میکند بهش خداوند متعال، عنایتهایی میکند، به اضافه این که بخشیدهش عفوش کرده است به او کمکهای خاصی، الطاف خاصی که من این داستان فارامون عرض کردم، عرض کنم کم کم عرضم جمع کنم که تهران اون وقتا که میرفتم برای صحبت، این شاید بیمبالغه صحبت 50 سال قبل باشه، یه جلسه بود صحبت میکردم، یه آجابون آمد و گفت که گناهی کردم و گناهشم گفت و منم گفتم چرا گفتی گناه تو، بعدشم خودشم منقلب بود، اونم یک چیزی بهش گفتم، اونم خودش منقلب بود و حال گریه‌ای داشت و رفت. دو سه سال بعد من همونجا صحبت میکردم، یک روز بازیدم همون جوان وارد شد، بعد آمد بعد از جلسه گفت که من میشناسیم، گفتم بله یادم هست که چند سال قبل آمدی و چنین گفتی، خب یادتونه که چی گفتم، گفتم بله، گفت خب من که منقلب بودم شما میگید، گفتی رفتم توبه کردم، توبه که کردم به اضافه این که فهمیدم سبک شدم و خدا منو عفو کرده، به اضافه این که به هم فهمون خدا که عفوم کرده، عنایاتی به هم کرده، چیزایی به هم داده که میترسم باورت نیاد، نمیگم بهت، میترسم نتونی باور کنی. بله، یعنی وقتی جدی کسی در خانه خداوند متعال رفت، توبه کرد، رفت به طرف حضرت عرف، عنایت میکنه، دوستش داره، وقتی خدا دوستش داشته باشه، اون وقتی که معلومه خدا که دوست داشته باشه کسی را، چجور ازش دستگیری میکنه، چجور محبت میکنه. اینه که خیلی بجاست که این حال توبه جدی نسبت به مسائل مختلف و هرچی که انسان خودش در جریان هست و بهتر از همه خودش انسان میدانه، از توبه غفلت نداشته باشیم، خیلی قدر بدونیم ارتباط با بیانات معصومین علیهم السلام را داشتن، که این مکتب مکتبی است که نظیری برای این مکتب نیست، مکتبی است که در ارتباط با همه حقایق اونچنان مطالب رو بیان فرموده است که قابل قیاس با هیچ مکتبی و سخنشون قابل نسبت با هیچ سخنی نیست. و امیدواریم که هرچه بیشتر با این توجه بعد از مکتب اهل‌البیت غفلت نداشته باشیم، این مکتب اهل‌البیت برش حفاظت بشه، این مکتبی که در ارتباط با همه مسائل اونچنان است که خیلی حیف است که انسان از این مکتب غفلت داشته باشه و در مسیر دیگری قرار بگیره. و اینها همه چیز را برای ما گفتن، اونچنان که احتیاج به هیچ شخصیت مشهور به نام از نظر علمی بینه مراکز علمی نیستیم، یعنی اونچنان بیانات معصومین علیهم السلام فوق العاده است و در همه ابعادی که انسان نیازمند هست مطالب فرمودن که واقعا معجزه است. همین خطبه حضرت زهرا علیها السلام، این خطبه ای که خیلی هم مفصل نیست، ولی اگر همین خطبه بررسی بشه در عقاید ما را اونچنان غنی ساختند که از همه افکار بشری و از همه قواعد فلسفی و مبانی فلسفی بی نیازیم، بلکه می فهمیم چقدر اونها در اشتباه هستند. موضع گرفتن بی بی در اوائل این خطبه در ارتباط با افکار بشری، موضع گرفتن سختی در ارتباط با خلقت عالم، در ارتباط با مسائل بسیار مهمه که دیگه حالا وقت بحثش نیست، در ارتباط با مسائل اجتماعی بی بی در این خطبه چه کردن؟ حالا این خطبه در ارتباط با مسئله فلک بوده، ولی این مسئله فلک در حقیقت به تعبیر من بهانه‌ای بوده است برای بیان این حقایق. اصلش هم که برای این بوده که احقاق حق کنند و ظلم را کوبیده باشند و تن به ظلم نداده باشند و هرچه بهتر در ارتباط با حق خودشون مطلب رو اعلام کرده باشند. اضافه بر این مسئله اصلی، اون وقت در عقاید همین خطبه ما رو بی‌نیاز کرده، در مسائل اخلاقی همین خطبه ما رو بی‌نیاز کرده، در مسائل اجتماعی همین خطبه ما رو بی‌نیاز کرده، در مسائل مختلف و فراوان همین خطبه ما عجیبه. یک خطبه حضرت زهرا علیها السلام را تا چه برسد به بقیه بیانات این بزرگواران؟ ازا حیف است که انسان جای دیگری برود، بسیار بسیار ضرر میکنه جای دیگری برود. از این عالم که انسان به عالم دیگر رفت، میبیند که چقدر زیان کرده است اگر در همه مسائل در خانه این بزرگواران را نکوبیده باشد. یک دنیا حقایق در اختیارمون هست و امیدواریم که خداوند متعال این کشوری که به نام معصومین علیهم السلام است و اساس این کشور بر اساس مکتب اهل البیت و تشیع است، هرچه بهتر بشود در چنین فضایی مکتب اهل البیت مطرح بشه، نه اینکه خدایی نکرده اسم اونها مطرح باشه، امتیاز به امتیاز اونها برامون باشه، همه اعتبارمون به اعتبار اونها باشه، ولی حرفای اونها مطرح نباشه، مطالب اونها مطرح نباشه، زیان بسیار بزرگی خواهد بود. و خیلی اوقات در این زمینه تسامح میشه، مسامحه میشه. هرچه بهتر باید مراکز علمی با جدیت، با همه رعایت مسائل معقول و لازم، با همه جهاتی که شایسته است رعایت بشه، این حقیقت رو برملا کنن که هیچ نیازی مکتب وحی به هیچ گونه مکتبی ندارد. و من در حد ضعیفی که خودم در ارتباط هستم به جد مدعی این هستم که همه مبانی مکتبهای غیر مکتبهای وحی را به فضل پروردگار آمادگی برای ابطالش هست. این واقعیت است که اگر کسی مقداری از حقایق مکتب اهل البیت دستش باشه، اونچنان نیرومند خواهد شد که پاسخگوی همه شبهات خواهد بود، پاسخگوی همه مطالب انحرافی خواهد بود. این مکتب مکتبی است بسیار عجیب، بی خود نبوده بی بی به خاطر این مکتب جانشونه دادن. حمایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام که کردن اینه. خیلی ریز مطالب مصائب حضرت سخت است که من گاهی وز دوستان گفتم من جز ایام شهادت بی بی خیلی سختم هست که مطالب قطعی که هست و در اصول کافی مطرح هست در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها صحبتشو کرده باشم. بسیار بسیار این ریز مصائب دشوار هست، ولی در این حال خب چاره نیست که باید گاهگاهی هم اینها فراموش نشود و در جریان باشند دوستان، که معلومه بلا ذکرش بسیار مشکل به دشواره. حالا چی شده که بی بی این کارو کردن که با توجه به همه اون شرایط اون وقت حرکت کردن در جمعی از زنها آمدن مسجد، پرده کشیده شده بین مردها و زنها، است و خود این چقدر درد عجیب. حضرت زهرا علیه السلام بعد از چند روز از شهادت و رحلت پیغمبر اکرم ایشان حرکت کنند با جمع زنها بیان تو مسجد، ناله بزنند و آه بکشند و که چی شده، حضرت میخوان احقاق و قهق کنند که فدک قصر. خیلی عجیب. و این یک مشعل روشنیست در تاریخ اسلام برای این که هر کس که دوست دارد بفهمد حق کجاست باطل کجاست، از این جریان به خوبی بفهمه. برای معطلتون میکنم، یک جوان بسیار مستعدی چندین سال قبل بود که این شیعه شده بود، بعد یک سوالاتی هم داشته، یکی از آقایون خدا رحمت کنه از مادهین عزیز آقای مرحوم آقای انصاریان خدا رحمت کرده، ایشان به من گفتش که این جوان آمده با ما آشناست و میخواد یک سوالاتی بکنه. گفتیم که ارسو سوال بشه، وقت نبود. اون وقت خیلی سال قبل سهر ماه رمضان بود، ماه رمضان بود سهر قرار گذاشته. من اول سوالی که از این جوان کردم که خیلی مستعد بود، فوق العاده نبوغ داشت، گفتم که چی شد شما شیعه شدی؟ گفت به خاطر این که من جریان فدک رو دیدم، کسی منکر نیست که فدک رو از بیبی گرفتن و اون جریان خطبه خوندن بیبی رو، اینا رو بررسی کردم، دیدم مورد اتفاق همه نوشتن. ابن عبد الحدید سنی معتزلی نوشته است، مفصل نوشته در ارتباط با این جریان، دیدم که این دو که با هم مخالفن، بیبی و مدعی خلافت به خلافت اولی، اون وقت این دوتا که این اختلاف رو با هم دیگه دارن، نمیشه که هر دو حق باشن، که اینا با هم اختلاف دارن، با هم دعوا دارن، با هم نزاع دارن، نمیشه که اختلاف اینجور باشه که هر دو حق باشن. یا باید بیبی رو رها کنم یا باید اون رو رها کنم. دیدم اصلا اون چه در باره حضرت زهرا علیها السلام رسیده است که قابل نسبت نیست با کسی. ام ابیها، بزعه پیغمبر اکرم در آیه نور، در آیه قربا، در آیه اطعام، در آیه تطهیر، در آیه مباهله، در بسیاری از آیات به اتفاق تمام امت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرحند. قابل نسبت با کسی نیست. تا اونجایی که خیلی بین افراد صحبت اینه که با هست امیر کدوم افضلن، این صحبت ها میشه. اون وقت یه چنین کسی رو من بگذارم دیگری رو بگیرم، دیدم که هیچ رایی نداره اینه که آمدم شیعه شدم. اون وقت سوالات چی داشت؟ اون وقت یک چنین شخصیتی با این عظمت، بعد تو این خطبه من نمیدونم بگم یا نگم، تو این خطبه چی گفت به حضرت؟ لا اله الا الله. چی گفت به حضرت در این خطبه؟ چی آمده؟ اون وقت یکی ضعیفشه میگم، ولا اونی که خیلی درد داره گفتنش مشکله، ضعیفش اینه که دختر پیغمبر، ما همه به فضل شما اعتراف داریم، به علم شما، به فضل شما اعتراف داریم، شما اگر پول لازم داری که من پول زیاد دارم که. عجب چه حرفیه. اگر پول میخوای، من که پول از اموال خود من، شما از اموال من بردار. شما اونی که دشواره فقط باید روز شهادت گفته گره بشه آرادی جان به قربانشون. خدایا سلام ما را به محضر وجود مقدسش ابداع بدار. السلام علیک ایها الصدیقت الشهیده، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، السلام على السيدة المظلومة. السلام على السيدة الجليلة ذات الأحزان التليلة في المدة القليلة المجهولة قدرًا والمخفية قبرًا فاطمة الزهراء بنابر نقل 95 روز دیگه این روزا بی بی تو بستر جا داده لا اله الا الله چه دل سوز گفته این شاعر کبوتر من مفضلانه کبوتر من مفضلانه مبر سفارا زاشیان فاطمم کسی چه داند چه کرد دشمن چه گشت با تو چه کرد با ای وای تو را کشنده میان کوچه ای وای نمیدونم اشاره به کجا کرده دو تا جریان بوده یک جریان گرفتن اسناد فدک بود و اون جریان یک جریان این که بی بی وقت به خود آمدن علی کجاست علی رو به مسجد بردن با همون آر بی بی طرف مسجد حرکت کردن ایوان تو را کشنده میان کوچه چه کسی رو کشنده میان کوچه کسی که فرمود وقتی پدرم مرا با امیرالمومنین ازدواجمون مقرر کرد فرمود علی جان کارای بیرون منزل با تو کارای داخل خانه با دخترم خدا میدونه من چقدر خوشحال شدم که از کارای بیرون منزل معاف شدم حالا چنین بی بی تو را کشنده میان کوچه مرا